أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. يا بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در فرمایش محقق نائینی بود. میرزا نائینی نظرشون این شد، نظریه هشتم شد، یعنی دو تا نظریه آخر رو وارد شدیم. تو حالا هفت نظریه رو گفتیم، دو تا اولش اشتراک لفظی بین چند معنا، پنج تا بعدش اشتراک لفظی بین دو معنا. حالا وارد دو تا نظریه میشیم که اشتراک معنوی رو میخوام بیان کنم. نظر میرزا نائینی که توضیحش هم دادیم، اشتراک معنوی بود به معنای واقعی که لا اهمیتون فی الجمله. فرمایش که میرزا نائینی فرمودن واقعی که لا اهمیتون فی الجمله. ایشون ابتداعا فرمودن بین دو تا معنا اشتراک لفظی داره، یعنی جزء قوانین به اشتراک لفظی شده بودن. اونم اشتراک لفظی بین دو تا معنا، معنای طلب و معنای واقعی که لا اهمیتون فی الجمله. اما آخر کار گفتن اون معنای دیگه هم برمیگردیم به همین معنا، یعنی معنای طلب هم از مصادیق واقعیه که لها اهمیتون فی الجمله. شد یه اشتراک معنوی در یک معنا همه معانی رو در بر گرفته. منتها مناقشه ای نسبت به این معنا شده از آقای خویی و آقای صدرم به تبع آقای خویی این مناقشه رو کردن. با اون اینه که این مفهوم اهمیتی که عکس کردید در معنای امر، این هیچ وجهی نداره. چرا؟ شما مکرر میاد میگید یه امری مهم نیست، این امر مهم نیست. خب آخه این میشه که شما بگید واقعی که لها اهمیتون فی الجمله لیس به مهمه، تناقض گویی میشه. حاضر امر لیس به مهمه، مکرر این شما استعمال میکنید که این امر مهم نیست، در حالی که میبینیم که سلام علیکم تو میبینیم که شما این اهمیت رو عکس کردید در معنا. اگر اهمیت در معنا عکس بود، معنا نداشت که ما بگیم امر مهم نیست. پس معلوم میشه این اهمیتی که شما گفتید که توی معنا عکس شده، این عکسش ایجاز و وجهی نداره. خب اگر بخواید تنهایم بیاد بفهمن که معنای امر یعنی واقعه، اینم حالا اشکالات زیادی داره. اما اجمالا حالا یکی از اشکالاتی که بعضی از بزرگان به عنوان اشکال دوم ذکر کردن اینه که این معنا به ذهن خطور نمی‌کنه. وقتی که ما معنایی رو برای کلمه ذکر کردیم، باید تبادل به طرف اذهان ما داشته باشه، من دون قرینتن، تبادلش حقی بوده باشه. ما کلمه امر رو میگیم، آیا به ذهنمون میاد یه واقعی که لها اهمیتون فی الجمله؟ این تو ذهن خطور نمی‌کنه. اینم یه نوع مناقشه که بعضی از بزرگان نسبت به فرمایش معلوم اصفهانی کردن. اگر مصداق واقعه رو بخوایم بیایم بگیم، مصداق واقعه اون وقت لازم میاد وضع آن و موضوع له خاص. یعنی اگر شما مصداق واقعه رو بخواید بگید، یعنی بگید که اینجا ما وضع نکردیم برای مفهوم واقعه، برای مصداق واقعه، وقت معناش این میشه که شما مفهوم واقعه رو تصور کردید این الوضع، اما موضوع له مفهوم نبوده، میخواستید برای مصداقش وضع کنید. برای تک تک مصادیق واقعه این وضع کردید، وقت شده وضعش عام. وضع عام یعنی چی؟ یعنی معنای متصور این الوضع عام بود، موضوع له خاص، یعنی تک تک موارد یه موضوع له بود. هر مصداق واقعی که لا اهمیت فی الجمله یه مصداق بود برای معنا، یه موضوع له بود. هر مصداقی سامنگم وقتی میگید مصداق واقعی که لا اهمیت فی الجمله، یعنی هر مصداقی برای خودش موضوع له. این خلاف متفاهم عرفیه، یعنی در متفاهم عرفی در کلمه امر این نیست که اوضاع متعددی داشته باشه با عنوان واقعی که لا اهمیت فی الجمله بخوایم اشاره کنیم به افراد موضوع له. این ظاهرا نیست، به این صورت نیست. جدا از این که حالا دیروز هم یه اشاره کردیم، اگر واقعه رو بخواید اینجوری معنا کنید، واقعه به فعل اطلاق میشه، در حالی که میدیدیم به یه سری چیزای دیگه هم امر رو اطلاق میکنیم. مثلا به سواد، یادتونه دیروز گفتیم مثلا سواد رو میگیم امریست که عارض شده، درسته یا نه؟ سیاهی امریه که عارض شده، بهش میگید واقعه. شما به سواد میگید واقعه؟ واقعه رو به افعال میگید، واقعه به افعال اطلاق میشه اما به صفات اطلاق نمیشه. این هم یه اشکال سومی که تو جزوه دیگه نیومده، این هم شما بلیسید. این اطلاق عرضم به حضورتون که اطلاق مناقشه ثالثه ان الواقع ان الامر یطلق على سواد الارض على اشیاء ولكن لا يمكن ان يقال ان السواد واقعة لها اهمية في الجملة. ببینید اینو هیچ وقت نمیتونید اطلاق بایید به عنوان مناقشه سوم حالا کنار خودتون داشته باشید. پس از نظریه محقق ناینی که نظریه هشتمم بود گذشتیم، نظریه نهم از محقق اصفهانی، اینم مال قائل به اشتراک معنوی نظریه نهم و آخرین نظریه است که ما میخوایم مطرح کنیم دیگه. اقوال دیگر رو ما مطرح نمیکنیم، اقوال اساتین فن اینا بود دیگه. ریزانانی آشمان حسین اصفهانی ها رو ببینیم چی فرمودن و ظاهرا هم حرف آشمان حسین اصفهانی اولاست از سوال حرفا. مرحوم اصفهانی تعبیرشون اینه، میفهمن ماده امر این اراده بالغه به حد فعلیت. امر یعنی اراده، امر به معنای اراده است، اونم چه اراده ای؟ اراده ای که به سر حد فعلیت میرسه، این اراده رو بهش میگن امر. بعد تعبیرشون اینه، وقتی که نقد میکردن وضع ماده امر رو برای مفهوم شیء، اون موقع تعبیرشون این بوده، میفرمان که ما لم اقف على مورد یتعین فیه ارادت و شیء حتی مثل قوله تعالی علا الله تسیر الامور. ما یک موردی که تعین پیدا بکنه که در اونجا شیء اراده شده به خصوص، اینو ما پیدا نمی کنیم. یعنی اونجا فرمودن اینجور نیست که ما یه موردی باشه که بگیم فقط کلمه شیء و جاش میتونیم بذاریم، اینا رو نمیتونیم بذاریم، امر رو نمیتونیم بذاریم. بعد میفهمن که ببینید حالا خلاصه حرف ایشون، میفهمن ما معنای مصدری شاء یشاء رو میگیم این همون معنای امره، معنای مصدری شاء یشاء، معنای مصدریش میشه اراده، و اطلاق این اراده بر اعیان خارجیه یا متعلقات خارجی، این به اعتبار اینه که مشیت به اینها تعلق گرفته، اراده به اینها تعلق گرفته. یعنی امر تارتن به معنی اراده میشه، تارتن به معنی متعلق الاراده. خب این خودش یک دوگانگی تو ذهن ایجاد میکنه، چون تو ذهن شما که میاد میگید که شما معنی امر رو که بیان میکردید، خب امر یعنی امر کردن، مثل که خدا داره میگه کن، اما بعضی وقتا اینو متعلق امر دارید میاد میگیرید، متعلق امر دارید میاد میگیرید گاهی اوقات. این دوتا با هم دیگه چجوری جمع میشه؟ امر خود اراده است یا متعلق اراده؟ مرحوم اصفهانی تعبیرشون اینه، ایشون فرمان که اگر ما میایم این امر رو در مورد متعلق اراده به کار میبریم، این خلاصت کلامش اینه، از جهت اینه که اون امر به معنای مصدری مبنی بر مفعول بر خود اون افراد خارجیه و متعلقاتش اطلاق میشه. یعنی شما مثلا توی به اصطلاح مثلا طلب، مطلب، میاد به خود اون چیزی که متعلق طلبه میگید مطلب. تعبیر مرحوم اصفهانی اینه، مطلب و مطالب رو با شما بر افعالی که در معرض طلبن میان اطلاق میکنه، اسم مصدری معنای مصدری اطلاق میشه. مثل که شما خلق رو میاد به کی اطلاق میکنید؟ به مخلوق اطلاق میکنید. اینم از همین بابه، شما امر رو دارید میاد میگید اما به متعلق امر دارید اطلاق میکنید. این اطلاق شایعه، این اطلاق درسته، این معنی دو تا معنا نیست. شما وقتی میگید خلق، خلق رو به خلق کردن اطلاق میکنید، به خود اون چیزی که متعلق خلقه، که خلق روی اومده، متعلق خلق بوده، خلق چی تعلق گرفته به ما؟ به ما میگید خلق. این امر همین حالت رو داره، امر یک مثل همون معنای مصدری است، به معنی اراده بالغ به سرحد فعلیت میاد، امر. اما همین امر به اون چیزی که متعلق امرم هست به اونم اطلاق میشه، مثل مسئله خلق که به مخلوقم میگید خلق، به مأمورم شما میگید امر، امرون همونجوری که میگید مطلبون، مطلب، مطلب رو شما اطلاق میکنید. پس این مطلبم و طلبم به همین صورت اطلاق، اطلاقش جایزه. این فرمایش که محقق اصفهانی دارن نه دیگه، مشترک لفظی نگرفتن، گفتن ببینید وقتی که خلق و بر مخلوق اطلاق میکنید، نه از باب اینکه خلق دو سو معنا داره، چرا خلق به مخلوق اطلاق میشه، چرا اراده و مراد به مراد میگید یکیه، انما اراده سو فعل، و اراده به فعل تعلق میگیره، فهم میگید ارادته فعل، و اراده رو بر خود فعل اطلاق میکنید، اراده رو از جهت عقلی هم گفتیم با فعل یکیه، اراده از جهت عقلی هم گفتیم با فعل یکیه، این از باب همون اتحاد جنبه عقلیه بین اون اراده و متعلق اراده. خلق به اون مخلوق هم اطلاق میشه، این از باب اطلاقیه که مصدر میمی مثلا اطلاق میشه بعد اون اسم مخلوقش، یعنی معنای دومی نیست. ببینید حالا ایشون میخواد اینو برگردونه به یک معنای واحد، یعنی میخواد بگه هم دو تا وزن نداشته ولی یه جامعه داره، کلمه ام دو تا معنا نداشته که یه معنا این باشه یه معنا اون باشه، ام یه معنای طلبی داره، این اطلاقش بر متعلق ام از باب مثل خلق و مخلوقه، از باب مطلب گفتن بر اون چیزی که متعلق طلب بوده، ما یه چیزی رو می‌خواستیم میگیم خب مطلب اول ما، یعنی اون چیزی که ما طلب کردیم که اول بیان کنیم، مطلوب اولی ما، مطلب که میگید یعنی مطلوب متعلق طلب شماست، اینو اطلاق میکنید برش. ببینید از این بابشون مرحوم سبحانی بودن گرفتن. خلاصه همه این معانی به یک معنا برمیگرده، همون امر که به معنی اراده کردنیه که شما یه چیزی وقتی اراده کردید و به طرف میگید میرسونید، بالغ میشه به سرحد فعلیت، تو دلتون نگه نمیدارید اراده رو، یه وقت اراده تو دل شما میمونه، اما یه وقت به زبونتون جاری میشه، اراده مظهره میشه به اصطلاح، این اراده ای که مظهر شد به زبون شما جاری شد به این میگن امر، یعنی اراده مظهر است، یه اراده خاصیه. حالا اگر آقای خوی بود میفهمدن اراده فی اطار خاص، طلب چطور فهمدن طلب فی اطار خاص، اینجا هم باید میفهمدن اراده مثلا مرحوم اصفهانی نه مطلق اراده بوده باشه، امر اون اراده ایه که اظهار میشه به طرف، به دیگری اظهار میشه، وقتی که اظهار میشه بهش میگن امر. پس حقیقت امر از قبیل چیه؟ از قبیل اراده است. حقیقت امر از قبیل طلبه، چه در معنای مصدری خودش چه در معنای غیر مصدری خودش. اونجا از باب این بوده که یک توسعی هست، یک اطلاق عامی هست در ادبیات، مصدر میمی، مصدر مبنی بر مفعول اطلاق بر چی میشده؟ بر خود مفعول اطلاقش، بر متعلقش اراده میشده. یعنی اراده قبل الاظهار رو میفرمایید امر بهش اطلاق نشه، ببینید اراده دو تا مرحله داره، یه وقت شما میگید اراده یعنی خواستن، یه وقت اراده اراده فعلی است، مثلا اراده فعلی حق تعالی، اگر اراده تحقق پیدا کنه به همون مرحله فعلیت، اون اراده منبعث میشه به حرکات عضلات، اون اراده یه که به اصطلاح ظاهر میشه، یه وقتی که شما یک اراده دارید معنی خواستن، یعنی یک چیزی رو میخواید اما ابرازش نمی کنید، خواستنی که شما ابراز نمی کنید، این کنده او به اون معناست، اراده ای که خواستنیست که شما ابرازش نمی کنید، اما اگر ابرازش کردید و به دیگری گفتید یعنی به این سرحد رسید، اون موقع دیگه میشه امر. حالا اگر شما بگید اصلا ما اراده‌ای که اینو اظهار نکنیم نداریم، اراده وقتی مظهر میشه اظهار میشه میشه به اراده، خب موقع باز مسئله حل مشکل مرحوم اسمانی نیست. یعنی اصلا اراده‌ای که اظهار نشه شما فهمید نداره، نداریم. خب مرحوم اسمانی هم امر رو به اون اطلاق نکرده، امر رو به اراده‌ای اطلاق کرده که اظهار شده. پس اراده مظهر است، هم معنی امری که خودمون میفهمیم، خواستنی که بیان بشه، اظهار بشه، خواستنی که بعد اظهار بشه، به این میگن امر. وقتی شما یه چیزی خواستید و اظهارش کردید میگید امر. چون فقط تمام معانی که این آقایون ذکر کردن به همین برمیگرده. اگرم اطلاق میشه بر یک متعلق خارجی از باب چیه؟ اطلاقش بر اون متعلق خارجی از باب اینه که این مصدر مبنی بر مفعول بر متعلق اراده اطلاق میشده. این از این باب. ظاهرا حرف مرحوم اسمانی حرف خیلی خوبیه، یعنی جمع‌بندی خوبی کردن، نه اینکه ما بیایم امر رو بیایم بگیم یه معنای دیگه ای داره، یعنی اثبات این که معنای دیگه ای داره. حالا من به عنوان اصل خدمتتون عرض می‌کنم، اثبات این که بخوایم بیایم بگیم یک معنای دیگه ای داره اینه که ما بیایم یک معونه زائده ای مرتکب بشیم، بگیم یک وضع علاهده ای داشته، در حالی که می‌بینیم اون وضع اولش برای معنای طلبی این مکفیه. در تمام اطلاقات اگر این معنا درست بوده باشه نیاز نیست ما یک معونه زائده مرتکب بشیم و بعد بیان بگیم امر یک معنای دیگه هم داره. اینو دیگه لازم نیست ما ملتزم بشیم بگیم یک معنای دیگه هم برش وضع شده، مثل شک یا مثلا شن یا فعل. امر به معنی فعل اصلا اینا بسیار بسیار مستبعده. امر به معنی فعلی چه بسیار مستبعده. بله امر رو که میگیم به معنای شیء این یه مقدار قلیبه با همین مبناست. یعنی مرحوم اسمانی فهمان این که میگفتن امر معنی طلبه یا امر معنی شیعه، ببینید امر به معنای شیء خیلی از این بحث بعید نیست، چون اینجور که مرحوم اسمانی هم فرمودن امر رو کندهو به معنی چی دارن میگیرن؟ به همین معنای کندهو شیء هم دارن میگیرن، یعنی دارن میگن معنی مشیته که مشیت اطلاق میشه بر اون چی که متعلق مشیته. شیء هم از همین باب بوده و اشیا اطلاق می شده، شیء از همین باب و اشیا شما دارید میگید شیء اون این چلاش متعلق مشیت بوده، متعلق شاع حق بوده، دارید بهش میگید شیء اون. امر هم از همین قبیله، یعنی امر با شیء یک جور شد تقریبا، همون بحثی که تو شیء داشتن تو امر هم جاری شد. ببینید ما اگر به همین معنا تونستیم مسئله رو درک کنیم که امر رو داریم ما به همین اطلاق میکنیم مثل اینکه شیء رو به همین اینا اطلاق میکردیم، مشکل ما حل میشه. بین معنای طلبی و معنای شیء جمع میشه، یعنی که اندامو مرحوسمانی دارم بگن آقا این طلب و شیءی که شما داشتید میگفتید دوتا معناست، برگشت کرد به یه جا. اینا یک نوع اشتراک معنوی بود، طلب کردن و شاع اینا یک چیز بود، خواستن بود، همون که ما تو فارسی میگیم خواستن، هر دوش به همین خواستن. وقت مثلا یه وقت میگیم خواستن یه وقت میگیم خواسته، من خواسته، خواستن به خواسته اطلاق میشه، خواستن به اون چی که خواسته شماست اطلاق میشه. شیء یعنی خواسته، شیء که به این اطلاق میکنه اینی که خواستیم، هر به همه چی اطلاق میکنیم، یعنی هر چی که میخوایم اراده و بهش تعلق پیدا میکنه. یه نکته فقط هستش که حالا توی اشکالات که به این نظر مرحوم اصفهانی بود عرض میکنم. 4 مناقشه به مرحوم اصفهانی شده. مناقشه اول از آقای صدر، ایشون میفرمان که امر به اون معنای وقتی که به غیر معنای طلبی اطلاق میشه بر غیر فعل هم اطلاق میشه، حتی بر شریک الباری هم اطلاق میشه، میگیم امرون مستحیلون. شما اینجوری که اومدید بیان کردید در مورد شریک الباری چطور میگید امرون؟ اراده بهش تعلق نمیگیره چون محاله، خودتون دارید میگید محاله، چطور اراده بهش تعلق میگیره؟ یعنی نقض دارن میکنم برمو اسمانی، بیانی که شما گفتید در مورد شریک الباری جاری نیست، چون شریک الباری نه اراده است نه متعلق اراده، چطور این مثال توجیه میکنی؟ خب یه نقضی به فرمایشات صدر باید کرد به ایشون، و بگیم خود حضرت عالی شما چطور توضیح اینو مثلا توجیه میکنید، خود شما در نظریه که خواستید ارائه بدید این مثال شریک الوالی چجوری اطلاق میکنید، چجوری توضیح میدید؟ شیء فعل شأن، ببینید خود آیه صد یا هر کسی دیگه ای در به شریک الوالی چی میاد میگه، میگه شریک الوالی شأن یا شیء یا فعل، کدوم که از این معانی میشه به کار ببره؟ همه میبینیم که این اشکالی مسئله شریک الوالی اشکال معنی سبحانی نیست، این یک اطلاق تسامحیه، این یک اطلاق تسامحیه. حالا حل مسئله چیه؟ حل مسئله اینه که چون یه عده شریک الوالی رو موجود میدونستن، ما مفروض بر این نمیگیریم که بگیم شریک الوالی نیست، به عنوان موجود میگرفتن، ما داریم بحث میکنیم که آقا این امری که شما دارید میگید این مستعیله، یعنی در مقام تسامح چون اونها شریک الوالی و موجود میگرفتن، شریک خط تعالی میگرفتن در وجود، ما میگیم این وجودی که شما دارید میگید این محال وجود پیدا کنه. این از این باب توسعه. حالا مثلا میخوایم بگیم تو نفس الامر و اینا به اعتبار نفس الامر شم تو نیازی نیست، اصلا صرفا یک نوع توسعه از باب این فرض وجودش رو کردید دیگه، دارید فرض وجودش میکنید و میگید محاله، این وجود شریک الوالی محاله. حالا یکی بیاد بگه آقا شما چرا گفتی وجود شریک الوالی، میگه وجود داره که میگید وجودش محاله، آقا ما که گفتیم وجوده، اگه این اشکالی بهتون میکنن چی جواب میدید؟ بگن شما چرا گفتید وجود شریک الوالی محاله، شما پس قبول کردید که اول وجود داره بعد این وجود محکوم به حکم استحاله است. میگم آقا این حرفا چی؟ ما که میگیم وجود شریک الوالی محاله یعنی فرض وجود براش میکنیم، استحاله رو میگیم این وجود محاله، تحقق پیدا کنه یعنی وجوده نیست، نه اینکه ما فقط میگیم وجود هست. این تعبیر تسامحیه که اول وجود رو براش فرض میکنید بعد استحالش رو ثابت میکنید. این از این بود. بله این رو اطلاق تسامحیه دیگه، یعنی توسعه در اطلاق داریم به کار میبرید، فرض وجوده. بله عرض کردم ما از باب نفس الامر میتونیم اینو توجیهش بکنیم به نحو اطلاق حقیقی که اصلا یک وجود نفس الامری که داره اصلا، ولی که عرض کردم که میشه به قول شما اینجوری، اما نیازی اصلا به این نیست، یعنی وجود فرضیه دیگه، وجود فرضی فرضاً داریم اطلاق میکنیم، ولی بله مطلق اراده است، بله مطلق اراده است، مطابق وجود فرضی براش لحاظ میکنیم، یعنی جدا از اون مسئله نفس الامر که عرض کردم خدمتون، جدا از این اصلا شما که انهو با طرفتون میگید آقا این وجود، این وجود خارجی که شما داری میگی محاله، اینجوری باش صحبت میکنید، اصلا کاری به وجود نفس الامری هم نداشته باشید، میگید این وجود خارجی از باب چیه؟ از باب اطلاق تسامحیه در مقام وجود فرضی، که وجود فرضی رو در نظر میگیرید بعد استحاله رو ثابت میکنید. پس این نوع اشکال اصلا اشکال بر معنوی سوحانی نیست، این اشکال عامیه بر همه وارد میشه، جوابش هم همینه. این مناقشه اول. اشکال دوم، اشکال دوم اینه که فرمودن امر به معنای طلب در موارد غیر طلبی، یعنی اون امر جمودی اطلاق نمیتونه بشه، این بیان اینها. و اینکه فرمودن افعال قابلیت تعلق اراده رو داره این درسته، الا اینکه امر غیر طلبی متعلق اراده و طلب به امره و ما مفهوم جامع بین امر متعلقش نمیتونیم پیدا کنیم. این مفهومه که اینو از تو ضمن توضیح بیان مرحوم اصفهانی اشکال و مطرح کردیم و جوابم دادیم. این یعنی میخوام همون بیانی که بگن آقا این اراده است، اون مراده، این امره، اون متعلق امره، امر اشتقاقی خود امره، امر جمودی متعلق امره. چجور شما آمدید میگید که یک معناست، مفهوم جامع ندارن امر متعلق امر؟ جواب اول اینه که اراده این مراده و همون بیانی که الان تو ضمن بحث خدمتون عرض کردم که اینجا هم همین رو نوشتم به دوتا ایمان ارادته و احداثه، ارادته و فعله، چون احداث ایجاده، ایجاد این وجوده، پس اراده حق تعالی این همون فعلیه که متعلق بود. این بیان اولش که بیان فلسفی باشه. بیان دومش هم بیانی که دوباره عرض کردم چند دقیقه پیش خدمتون که مصدر ثلاثی مجرد یطلق علا اسم المفعول، مثل خلق مستره اما یطلق علا اسم المفعول، به مخلوق شما میگید خلق. پس این اشکالی که الان فرمودن ظاهر اینجور جواب داده میشه. یه مثال دیگه هم زدیم، مثلا گاهی وقتا اصلا مولا امر میکنه به حرکت، بعد میگن مولا چه امر کرد؟ چون میگید حرکت، حرکت مأمورون به، میگن امر خدا چیه؟ امر خدا چیه یعنی مأمورون به خدا چیه؟ امر مولا چیه یعنی مأمورون به مولا چیه؟ مراد از امر مأمورون به. میگن آقا امر ایشون چی بود؟ نمیگید امر ایشون حرکت کردن بود، میگید امر ایشون حرکت بود. این اطلاقی امر بر متعلق امر اطلاق میشه و موارد زیادی هم داره. بعد حالا یه مثالایی هم از کفایه اینا آورده شده که این هم حالا باز میخواید ملاحظه بکنید که لعلت و آیات دیگه هم همینجور. بعد مناقشه سومی میکنن در اینجا، مناقشه سومی که بر مرحوم اصفهانی کردن اینه، میفهمن امر به این معنا بر خدای تعالی اطلاق نمیشه، به خلاف شیء، شیء به خدا اطلاق میشه، میتونیم بگیم شیء اون لاکل اشیا، اما امر نمیتونیم بگیم. پس باید بگیم مفهوم امر مفهوم شیء با هم مسابقت ندارن، در حالی که مرحوم اصفهانی اینها رو مسابقه گرفتن. ببینید مرحوم اصفهانی معنای شیء و معنی طلب به یه جا برگردوندن دیگه، با یه لطافتی که تو خود معنی شیئیت بود و تو معنی طلب بود و هر دو به همون مسئله اراده برمیگشت، کنده هم میخوان اینو بگن، میگن یه چهار تا کلمه است، شما اینا رو روش دقت کنید همه به یه جا برمیگرده با یه اختلافای ریز، کلمه اراده، کلمه مشیت، کلمه طلب، کلمه امر. ببینید اینا همه برگشتشون به یک جاست، منتها امر اون اراده هست که اظهار بشه با صفت اظهارش. اگر صفت اظهار رو نداشته باشه نه، ما اینو دیگه بهش امر نمیگیم، که به قول شما میفرمایید که اصلا اراده چیه؟ اراده به معنای فعلی همیشه اظهار میشه، مشیت اونیه که اظهار بشه مصداقا. خب این از این مناقشه که شد. جواب این مناقشه اینه، اولا مترادف بودن این مسئله امر و مشیت یعنی در یک ردیف بودن، اینو باید ما اول معنی مترادف رو قبول کنیم و تصویر کنیم. قبلا هم تو مباحث قبلی خدمتتون عرض کردم، ببینید مترادف یعنی اونایی که در یک ردیفن. مثلا شما در نظر میگید میان میگن مش و عد و مترادفن، یعدو یمشی مثلا، اما یسعا، اما بعد میاد تو فرضش میگید سعی یعنی تون تون حرکت، که مشی سریع رو میگن مثلا سعی تون حرکت کردنه، به یه مرحله میرسه که اصلا دیگه بهش مشم حتی شاید نگن، میگن دویدن، عدو. ببینید اینا هم ردیفن. شما وقتی که تو کتاب خونتون کتاب هم ردیف رو میگذارید، نبینید من نگید این هم یه کتاب هن. اینا هم ردیفن، مترادفن، کتب مترادف رو تو یک ردیف میذارید، چون اینا در یک ردیف واقع میشن. مثلا کتاب فقه و عمل یک جا میذارید، اصول یک جا میذارید، منطقه یک جا میذارید. چرا؟ این همه در یک ردیف هن، نه این همه یک کتاب هن. مترادف بودن اولا یه موقع تصویر کنیم، مترادف بودن نه به این معناست که از همه جهت این هم باشن، یعنی لفظ امر، لفظ طلب، لفظ مشیت، لفظ اراده مسلمن باید در ظرافت ادبیاتیش یه تفاوتای ریزی داشته باشه. اینو اول مبادی یادمون باشه، یعنی باید قبول کنیم بزرگانی که تو ادبیات بودن، مثل ابن سکیت. ابن سکیت چی هم بود؟ همونه که بعد زبونش رو بریدن. ابن سکیت این بزرگانی که بودن به خاطر فضیلت امیرالمومنین علیه السلام فرمود نقل کرد اون بلا رو سرش بود. ابن سکیتی کتابی داره تهذیب الالفاظ، دارم اون مفصل ببینید ریز به ریز میاد فرق اینا رو ذکر میکنه. یعنی در الفاظ عرب این کلمات هر کدوم یه خصوصیتی تو استعمال داشته، این توی این موارد استعمال می شده، اون تو اون موارد، این در این مرحله استعمال می شد، اون در اون مرحله استعمال می شد، مترادف بودن، خلاصه یه لطیفه اینجور داره. اما اگر مراد اینها اینه که بخوان بگن مساوات در اطلاق و افراد نداره، یعنی همون اشکالی که قبلا شده بود که شیء بر حق تعالی اطلاق می شود اما امر اطلاق نمیشه. ببینید اطلاق نکردن یعنی ندرت اطلاق، یا اطلاق نکردن ضرر به اون معنا نمیزنه. امر به معنای عام خودش توش توسعه ای که تو شیء ما صحبتشو کردیم هم امکان پذیره، کمتر به کار میره اما توسعه امکان پذیره. مثلا حالا من مثالش رو از اون هم خدمتتون، شما میگید واجب الوجود امر متفرد به ذاته، در مورد واجب الوجود صحبت میکنید، واجب الوجود حق تعالیست، میگید امر متفرد به ذاته. ببینید امر اطلاق میشه، اینم با یه نوع توسعی، همون توسعی که تو کلمه شیء بود. اگر کسی بیاد همونجوری که میگفت، اگر کسی بیاد بگه خدا هیچ شیئی نیست، بعد بگه خدا پس هیچ امری نیست دیگه، اینو کلمه‌شو به کار اگر ببره شما میگید امریس متفرده، متفرده به ذاتش هم هست، متشخص به ذاته هم هست، امریس بی نهایت، اینجوری به عنوان امری میاد ذکر میکنید. این هم همون خصوصیت رو داره، یعنی توسعه در کلمه امرم میشه، یعنی از جهت معنای خودش قابل این توسعه هست که ما توسعه در اطلاق امرم قائل بشیم و حق تعالی هم بگیم که امریست که بی نهایت هست، دیده نمی شود، و این خصوصیات رو براش ذکر بکنیم، دیده نمی شود به چشم ظاهر، ولیکن مثلا هست در همه جا هست، امرون لایتناها، خصوصیات رو بیان کنیم، این اطلاقش مشکل نداره. امر متفرد به ذاته، امر متفرد به ذاته که ذکر میکنیم از همین قبیله. یعنی خلاصه توسعه همون جوری که در کلمه شیء بود، همین توسعه در کلمه امرم میتونه بوده باشه. پس ما این که بیان بگیم که ما در کلمه امر توسعه ای نداریم اما در شیء داریم، این هم یه چیزه به عنوان حتما قابل قبولی نیست که بگیم فرق داره. وجه اطلاق یکیه، همونجور که توسعه تو اونجا اومد اینجا هم میاد، منتها کلمه شیء خیلی بیشتر اطلاق میشه، اطلاقش بیشتره، نه اینکه اون اطلاق داره این نداشته باشه. این هم از مناقشه چهارم. بله اینو گفتیم از باب توسعه است دیگه، چطور تو شیء هم حرف مرحوم اصفهانی اینه، متعلق مشیت، خدا که متعلق مشیت نیست، همونجور متعلق امر هم نیست، متعلق اراده هم نیست. ما گفتیم این از چه باب؟ از باب توسعه عرفه، در اطلاق خودشون استعمال میکنن از باب توسعه. چرا؟ همونی که روایتش خوندیم خدمتون، بعد جمع فهمدن شیء اون لاکل اشیا، فهمدن شیء اون به حقیقت شیئه، بعد توی روایت داشتن اگر ما بگیم شیء نیست یعنی معنیش میشه ابطال و نفی، چون عرف اینجور میفهمه شیء و این معنا رو براش میفهمه که یک شیئه، بگیم حالا خدا شیئی که نیست که، این معناش چی میفهمه عرف؟ خدا که چیزی نیست، این فکر میکنه یعنی ما داریم ابطال میکنیم حق تعالی رو، نفی داریم میکنیم وجود حق تعالی رو، این معنا تو ذهنش میاد. ولی همین یکی بگه آه خدا هیچ امری نیست، اینو نمیشه بگید شما، این همونجا که میگفتید چرا، بگید شیئی هم لاکل اشیا، شیئی به حقیقت شیئی هم، اینجا هم بگید امره، حقیقت امره، اصلا حقیقت امره در تمام کائنات، در تمام هستی، اینجور بیاد بگید اصلا حقیقت امره، امرون حقیقت امر، اینجور بیاد اطلاق بکنید، نه اینکه بگید که خدا امری نیست، خدا شیئی نیست. این توسعهش خلاصه روی یک مناطه، یعنی در امر و در شیء روی یک مناطه، شیء فقط خیلی اطلاق میشه، شما یعنی تو فارسی هم به همجوری هی میگید شیء، چیز، این کلمه شیء، چیز، اشیا و کلمه مثلا مرادف شیء که تو فارسی چیزه، همین به همه چیز شما اطلاق میکنید، که امر کمتر اطلاق میشه، کلمه امر کمتر اطلاع میشه. یه کتابی بنویسید فلسفی باشه، منطقی باشه، درسی باشه، کلمه هم رو بیشتر اونجا به کار میبرید. اما کلمه چیز رو همه جا به کار میبرید، شیء رو همه جا به کار میبرید، یعنی یه کلمه عامیه. به قول بعضی میگن اعمل مفاهیم، این کلمه است اعم مفاهیم. بله نه به معنی اراده معنا نمی کنیم، اما وجه اطلاق از کجا در اومده؟ وجه اطلاق از کجا در اومده که امر به این معنا شده؟ مرحوم سوالی فهمند خب امر یه معنای دیگه ای نداشت، امر همون امر بود، اطلاق مثل خلق که بعد مخلوق اطلاق میشه. ببینید وجه اطلاق هم شیء از کجا این لغت در اومده؟ شیء به چه معنا بود؟ اصلا خود شیء که شما میگید امر معنی شیء، خود این شیء مصدرش به شاعه برمیگرده. ببینید خود مصدرش، اما شما وقتی میگید به این میگید شیء، معنی شاعه رو نمیارید تو ذهنتون، اینو تو ذهنتون نمیارید. اما این وجه اطلاق اصلش این بوده، یعنی دو تا وزن نداشته، وجه اطلاق بوده. تو کلمه شیء هم که انقدر معروف و متداوله همین بحثه. مرحوم سوانی فهمن در کلمه شیء هم دو تا وزن نداره که بیاید بگید کلمه شیء دو تا معنا داره، یکیش معنای طلبی است از مشیت، یه معنای دیگه هم داره مایورات فارسیه به اینکه میگیم مثلا ماه موصوله یا کلمه چیز و امثال اینجور چیزه. اینو نمیاد بگید دو تا وزن داره مشترک لفظیه. خب میگن تو امرم نگید مشترک لفظیه، چطور تو شیء نمیگید این حرفو؟ تو شیء نمیاد بگید دو تا معنا دو تا وزن داشته، میگید یه وزن داشته، همون مصدر خودش که شاعه شاع بود، اما این اطلاق مصدر شاعه شاوس بر تمام اون چیزی که متعلق شه به همه اشیا دارید میگید شی، نمیگید دو تا وزن داره. ببینید یه ادیب وقتی میرسه تو کلمه شی اینو نمیگه دو تا وزن داره. مرحوم اصفهانی میگه آقای ادیب تو امرم اینو نگید، امرم همون شیه. ببینید خیلی حرف انصافا، یعنی مغز فیلسوف هست اما تو ادبیات انصافا اینجا خوب واقعا حرف خوبی زده، یعنی قشنگ تحلیل، تحلیل ادبی مرحوم اصفهانی در این حال که مغزش مغز فلسفی، مغز عرفیش و مغز ادبیش خیلی قوی بود اینجا. تو این بحث به نظر تو میونه اعلام کسی هم این حرفو نزده بود، به نظر ما که چه کسی نه، این تمام اعلام که بودیم انصافا متفردم بود خودش تو این حرف. قشنگ تحلیل کرد از جهت ادبی مسئله را، قشنگ تحلیل کرد مثل کلمه شیء، خیلی قشنگ به یک معنا برگردون مسئله رو. حالا اشکال چهارمی بهشون میشه که انشالله باشه برای شنبه. سلام علیکم.